أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. قال العسكري عليه الصلاة وعليه السلام: شيعة علي هم الذين يؤثرون إخوانهم ولو كان بهم خصاصة. در آستانه ولادت با سعادت و موفور و سرور 11 اختر از آسمان امامت و ولایت امام حسن عسکری علیه السلام قرار گرفتیم که فضل الهی و لطف پروردگار در 8 ربیع الثانی سال 232 یا 233 بنابرای نقلی که در تاریخ ها هست به جهان بشریت عرضه شده. خب ایام کودکی رو در دامن معصوم دیگر یعنی حضرت امام علی النقی پدر بزرگوارشون سپری کردند، اما از همون لحظه‌ای که چشم به جهان گشودند در موقعیت زمانی بودند که چون حکومت عباسی احساس خطر میکرد شدیداً کنترل میکرد بزرگان تشیع رو، مخصوصاً ائمه معصوم صلوات الله علیه مجمعین رو، علل خصوص وقتی دوران امامت امام عسکری از راه رسید. هم شایستگی هایی که امام داشت و حتی بعضی از کارگزاران حکومتی هم به این نتیجه رسیده بودند که کسی که شایستگی حاکمیت داره این فرزند پیغمبره، و هم با توجه به روایات فراوانی که رسیده بود که فرزندی از نسل پیغمبر و از صلب امام عسکری علیه السلام به حکومت جور پایان خواهد داد، حساسیت نسبت به امام عسکری بیشتر شده بود. از زمان امام هادی و بعد در زمان خود امام عسکری او را از مدینه به سامرا جلب کردند، احضار کردند، و در محله عسکری، محل سکونت سپاهیان جور، قرار دادن تا همه زندگی و مراودات و ارتباطات امام تحت نظر باشه و بتونن آنگونه که میخوان کنترل کنن. یکی از کارهای بسیار بزرگ و شگرف و تأثیرگذاری که امام عسکری داشت تقویت سازمان وکلا بود که از زمان پدر و جدش شروع شده بود، تا مردم آرام آرام با فضایی آشنا بشن که اگر حضور فیزیکی معصوم در بینشون نبود چگونه بتونن مشکلاتشون رو برطرف کنن، به پاسخ سوالاتشون برسن و ارتباط با امامشون داشته باشند. وکلای مورد اعتماد امام عسکری علیه السلام که از یک سو با مردم در ارتباط بودند، سوالها و شبهات رو دریافت می کردند و از سوی دیگر به محضر امام شرفیاب می شدند و پاسخها رو از امام دریافت کرده و در اختیار سوال کنندگان می گذاشتند، نقش بسیار تعیین کننده ای در نفوذ مکتب تشیع در اون دوران داشتند. به هر حال وارد بحث بیش از این نمیشم. این روز روز بسیار با عظمتی است به همه شما و همه دلدادگان مکتب پویای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، بلکه به همه بشریت باید تبریک و تهنیت گفت و از خداوند عاجزانه خواست که به ما توفیق حرکت در مسیری که اون امام پدرش و اجداد و همچنین فرزندشون ترسیم کردند رو عنایت بکنه و در دنیا از زیارت و در عقبا از شفاعتشون بی بهره و بی نصیب نباشیم انشاءالله. اما بحثمون، بریم سراغ بحثی تحت عنوان تأسیس اصل در مسئله تعبد به زن. اما اجازه میخوام قبل از این که این مقدمه رو که مقدمه ورود در بحث اصلیمون خواهد بود مطرح کنم، دو تا مقدمه قبلی رو با هم اجمالاً مرور کنیم. اولین مقدمه ای که داشتیم در بحث ورود به تعبد به زن این بود که گفتیم آقا تعبد به زن از امکان ذاتی برخورداره، ممکن ذاتی است. امکان ذاتی در مقابل وجوب و امتناع دیگه. پس یعنی تعبد به زن همانند اجتماع نقیزین یا ضدین و یا ارتفاع نقیزین و اینها نیست. که ذاتن محال بوده و امکان نداشته باشه. نخیر، به تعبیر دیگه میخوایم بگیم امتناع ذاتی ندارد. از طرف دیگه تعبد به زن، جعل حجیت برای زن، همانند فرض کنید لوازم ذات مثل زوجیت برای اربعه و نظائر اون نیست که ذاتن واجب باشد. پس نه ضرورت به ذات داره نه امتناع به ذات. پس وجوب ذاتی هم ندارد تعبد برای زن، بلکه گفتیم از امکان ذاتی برخورداره. یعنی تعبد به زن همانند وجود برای ماهیت. در فلسفه خوندید دیگه، ماهیت متساوی نسبته بالوجود و العدمه. پس که متساوی نسبت به وجود عدمه، یک ماهیت دارای امکانه. اگر زمینه وجودش فراهم شود موجود میشه، میشه ماهیت موجوده. اگر زمینه وجودش یا عدمش فراهم بشه، وجودش فراهم نشه، فراهم نشود، معدوم میشه. اما نسبتش به وجود و عدم مساویه. اینجوری نیست که وجود براش ضرورت داشته باشه یا عدم براش ضرورت داشته باشه، هیچ کدوم براش ضرورت ندارن. نظام که ممکن الوجوده، مثلا وجود براش ممکنه. اینجا هم در امور زندگی مفصل گفتیم دیگه، نه تعبد واجب، نه تعبد حرام ذاتن، در بعضی از موارد مثل خبر ثقه و ظواهر اینها تعبد تحقق پیدا میکنه، در بعضی از موارد مثل ظن قیاسی و اجتهاد به رأی و اینها زمینه برای عدمشه. میگید آقا تعبد نه. پس اینه که میگیم تعبد به زن از امکان ذاتی برخورداره، مثل وجود برای ماهیت، یعنی جعل تعبد و حجیت برای زن نه واجب است و نه ممتنع. این یه مطلبی بود که قبلا گفتیم. پس جعل حجیت برای زن نه واجبه و نه ممتنع شد امکان ذاتی. نکته دومی که مفصل بحث کردیم و بالاخره به نتیجه رسوندیم این بود که تعبد به زن از امکان وقوعی برخورداره. تعبد به زن ممکن است وقوعاً. علتش هم مفصل دیگه گفتیم، برای اینکه محظورات و تالی فاسدهایی که برای تعبد به زن گفته شده بود همه رو منتفی دانستیم، دیدیم نه آقا اجتماع اراده و کراهت پیش نمیاد، آقا تفویت مصلحت لازم نمیاد، آقا القاء در مفسد نه، آقا اجتماع حکمین متماثلین یا متضادین نه. محظوراتی رو که میگفتن، اون تالیس فاسد هایی که میگفتن یا محال ها و لازم محال هایی که میگفتن به هر تعبیری، دیدیم هیچ کدوم نیست. و معلومه هر چیزی که تحقق آن دارای تالی فاسد نباشد امکان وقوعی دارد. پس این دوتا رو تا الان خوندیم مفصل از باب یادآوری که ببینیم چیکار کردیم تا حالا. الان نوبت رسیده به اصل بحث. پس در واقع زمان آن است که به بررسی زنون بپردازیم و یکایک آنها را مورد تحقیق قرار دهیم تا معلوم شود، چون امکان وقوعی داره دیگه، که کدام یک از زنون یا امارات زنیه از حجیت برخوردارند و کدام یک دارای حجیت نیستند، یا در واقع برای کدوم یک از امارات شارع جعل حجیت کرده و از کدوم یک از امارات شارع سلب حجیت کرده، اینا رو باید بررسی کنیم. اما دونه دونه وارد خواهیم شد دیگه، ان شاءالله جلسه بعد دونه دونه اینا رو بررسی خواهیم کرد تا ببینیم آیا حجت هست یا نیست. اما اجازه بدید یه بحث مقدمه دیگه هم اینجا مطرح کنیم قبل از بحث اصلی. اما قبل از بحث اصلی که گفتم بررسی یک یک امور زنی و امارات زنی است، قبل از اون لازم است مقدمه دیگری مطرح بشه. اون مقدمه دیگه عبارت از عبارت از تأسیس اصله که عبارت از تأسیس اصل یا همون قاعده اولیه اصل یا قاعده اولیه این با قطع نظر از دلیل خاص. به این تعبیر دو احتمال اینجا هست: آیا اصل یا همون قاعده اولیه در امارات ظنیه حجیت اعتبار است مگر در صورتی که دلیل قطعی بر عدم حجیت اعتبار وجود داشته باشه؟ این یه احتمال. یا نه، یا اینکه اصل در امارات ظنیه عدم حجیت و اعتباره مگر در صورتی که دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار وجود داشته باشه. کدوم اصله؟ پس میخواییم یه اصلی رو تأسیس کنیم. تا میخواییم اصل تأسیس کنیم، ممکنه شما بگید آقا فائده تأسیس اصل چیه؟ این سوال، برای چی میخواییم اصل تأسیس کنیم؟ بیکاریم؟ میخواییم وقتمون رو پر کنیم یا فایده ای داره؟ فایدهش اینه تأسیس اصل برای این است که تکلیف امارات ظنیه مشکوکه رو تعیین بکنه. این یه جمله، تا برای اینکه به این جمله برسیم اجازه بدید مثل موارد دیگه با یه توضیحی وارد بشیم. و اون توضیح اینه، میگیم آقا هرگاه اماره ظنیه ای رو، هرگاه طریقی را، ظنی را، بر تعبیری که میخواید بگیم، مورد بررسی و تحقیق دقیق قرار دهیم، یکی از سه حالت پیش میاد. یا این اماره ظنیه از اموری است که دلیل قاطع بر حجیت آن قائم شده و معلوم است که شارع برای اون اماره زنیه جعل حجیت فرموده است. حجیت و شارع جعل کرده. دلیل داریم، حالا آیه ای روایتی بنای عقلایی اجماعی دلیلی، مثل اینکه فرضمون در مورد ظواهر اینجوری خواهد شد، بررسی خواهیم کرد، خواهیم دید که دلیل قاطع داریم بر این مطلب که بله از نظر شارع حجته. خب وقتی دلیل قاطع داریم، ما هم همیشه شعارمون اینه دیگه، نحن ابناء الدلیل. وقتی دلیل قاطع داریم، ما هم تابع دلیل هستیم و چنین اماره ای رو معتبر یا همون حجت قرار خواهیم داد، آثار حجیت رو برش مترتب می کنیم. چرا بعد آثار حجیت می دونید؟ اشاره خواهیم کرد که فرض کنید معذریت و منجزیت و اینا آثار حجیته، وقتی حجت آثار حجیت مترتب میشه. پس این اگر فرض کنیم مثل خبر ثقه است، مثل ظواهر، دلیل قاطع بر حجیتش داریم، بر اینکه شارع برای او حجیت جعل کرده، اعتبار قرار داده. صورت دوم، اگر این اماره ظنیه از اموری است که دلیل قاطع بر عدم حجیت اون قائم شده، وقتی دلیل قاطع بر عدم حجیت قائم شده، یعنی معلوم است که شارع از اون اماره ظنیه حجیت رو سلب کرده است. فرض کنید قیاس اماره ظنیه است، از راه قیاس بر آدم ظن حاصل میشه. اون تا وقتی بررسی میکنیم، این همه روایات که در حد تواتره در مذمت قیاس وارد شده، در مذمت اجتهاد به رأی وارد شده، اصلا بطلان قیاس از ضروریات فقه شیعه است. خب وقتی به اینجا میرسیم، بازم میگیم ما تابع دلیلیم و چنین اماره ای رو غیر معتبر یا غیر حجت قرار خواهیم داد. بگیم آقا دلیل بر عدم حجیت داریم، پس این اماره حجت نیست، ولو مفید ظنه، اما این ظن فایده نداره. صورت سوم، صورت سوم اینه که این اماره ظنیه از اموری است که نه دلیل قاطع بر حجیت آن قائم شده و نه دلیل قاطع بر عدم حجیت آن قائم شده. هرچی میگردیم جایی دلیلی بر حجیت یا عدم حجیت پیدا نکردیم. یعنی اماره ظنیه ایست که مشکوک الاعتباره، یا بگید مشکوک الحجیه است، شک در اعتبار حجیتش هست، نه دلیل بر حجیتش داریم نه دلیل بر عدم حجیتش. اینجا چی کار باید بکنیم؟ در این مورد است، اون دوتا رو مقدمه گفتیم برای اینجا، در این مورد است که با مراجعه به اصل یا همون قاعده اولیه تکلیف این اماره ظنیه مشکوکه رو تعیین میکنیم. خب چطور تکلیف رو تعیین میکنیم؟ همونی که در قالب سوال قبلا مطرح کردیم دیگه، به این معنا که اگر اصلی که تأسیس کردیم حجیت هر اماره ظنیه است، مادامی که دلیل بر عدم حجیت وارد نشده باشد، اگر این اصل بود تکلیف مشکوک اعتبار معلومه. اینجا چی میگیم؟ میبینم حجته. پس اگر اصلی که تأسیس کردیم اینه، حکم به حجیت اماره مشکوک الحجیه صادر میکنیم. اما اگر نه، در تأسیس اصل برعکس رفتیم، برعکس صورت اول، اگر اصلی را که تأسیس کردیم عدم حجیت هر اماره ظنیه است، مگر اماره ای که دلیل خاص بر حجیتش وارد شود، اگر اصل اینجوری گفتیم، به تعبیری که در کتاب‌های قبل می‌خوندید دیگه، الاصل حرمت و تعبد به ظن الا ما خرج به دلیل، اینجا میگید اصل عدم حجیته، عدم اعتباره، حرمت اعتباره الا ما خرج به دلیل، مگر در صورتی که دلیل خاص داشته باشیم. در این صورت بر اساس این است حکم به عدم حجیت اماره مشکوک الحجیه صادر میکنیم. این به صورت بحث فرضی. حالا خواهیم ببینیم بالاخره کدوم یک از این دوتا اصله. تا اینجا میخواستیم بحث رو حالا دیگه خیلی ابتدایی و مقدماتی با توجه به اون چه که در کتاب‌های قبلی هم اشاراتی بهش شده بود، اینجا میخواییم بگیم که به نظر ما اصل در ظنون یا امارات ظنیه، طرق ظنی، هرچی میخواید بگید، عدم حجیت اماره ظنیه است، مگر اماره ای که دلیل خاص بر حجیتش وارد بشه. لذا از اینجا میخواییم بگیم همون جمله ای که معروفه دیگه، میگیم آقا اصلا شک در حجیت مساویست با جزم به
عدم حجیت.
لذا
هرگاه در حجیت اماره ای تردید داشته باشیم، حکم به عدم حجیتش میکنیم، شک در حجیت یک زن مساوی است با جزم به عدم حجیت اون زن. شک اومد دیگه، مگر دلیلی بیاد دیگه، تا وقتی دلیل نیومده اصل عدم حجیته. فقط یه نکته ای رو که ممکنه به قول آخون بعضی ها توهم کنن، اون دفعه توهم رو بکنیم، و اون اینه که آقا شک و یقین یا جزم از حالات نفسانی هستند که با هم قابل جمع نیستند. درست؟ پس اشکال شک و یقین دو حالت از حالات نفسانی هستند که با هم قابل جمع نیستند. خب وقتی با هم قابل جمع نیستند، پس شما چطور میگید شک در حجیت عین جزم به عدم حجیته؟ شک با جزم، یکیش به حجیت یکی به عدم حجیت، قابل جمع نیست. پس چگونه بین شک در حجیت و یقین به عدم حجیت میتوان جمع کرد؟ چگونه میتونید بگید شما وقتی شک در حجیت داریم با مراجعه به این اصل، حالا چگونه تست شو خواهیم گفتا، چگونه میشه این رو گفت؟ برای این مسئله جواب اینه، میگم آقا حجیت یکی از احکام وضعیه ایست که دارای جعل مستقله. حجیت حکم وضعی شرعی است، یعنی شارع می تواند نسبت به موردی حجیت رو جعل کند. مثلا بگه خبر الواحد حجتون الظاهر حجتون، کما این که می تواند نسبت به موردی حجیت رو سلب کند. بگه القیاس لیس به حجه، الاجتهاد به رأی لیس به حجه. پس این وقتی شد حکم شرعی وضعی. بنابراین حجیت نیز مانند هر حکم شرعی دیگر، بنابر نظر مشهور و ما، دارای دو مرتبه است، دارای دو مرحله میشه. یک، مرتبه انشاء. دو، مرتبه فعلیت. چطور وجوب نماز یه مرتبهش مرتبه انشاست، مرتبه دیگهش مرتبه فعلیته؟ حرمت غیبت، حرمت زنا، حرمت قمار، استحباب نماز شب. نه خب هر حکم شرعی آخون میگفت چهار مرتبه، اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. شما گفتید اون اولی مقدمه است، آخری اثر. دو تا مرتبه، انشاء و فعلیت. خب هر حکمی این دو مرتبه رو داره، حجیت هم دارای دو مرتبه است. شکی که ما داریم در حجیت یک اماره، شک در مرتبه انشاء. پس شکی که در مورد اماره ظنیه مشکوک داریم، این شک، شک در مرتبه انشاء حجیته، حجیت به عنوان حکم شرعی. در مرتبه انشاء یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم، یعنی نمیدانیم آیا حجیت از سوی شارع برای مذهبم همون حد درسته، آیا حجیت از سوی شارع برای این اماره ظنیه جعل شده است یا نه. مرتبه انشاء مشکوکه، نمیدونیم انشاء شده، جعل شده یا جعل نشده. اما یقینی که یقین به عدم حجیت که در مورد اماره ظنیه مشکوک داریم، یقین در مرتبه فعلیت حجیت. پس شک مال یه مرتبه از حکمه، یقین مال مرتبه دیگری از حکمه. اینجا در یه مرتبه شک داشته باشیم، در یه مرتبه یقین داشته باشیم، اشکالی نداره. خب وقتی میدونید دیگه یقینمون به عدم حجیت که بعد از اصل اولی استفاده میشه شد یقین در مرتبه فعلیه، یقین داریم که حجت فعلی نیست. خب وقتی یقین به عدم فعلیت پیدا شد و روشن است که این داشته باشید دیگه، روشن است که آثار هر حکمی بر اون حکم در مرتبه فعلیت مترتب می شوند، وگرنه حکم در مرتبه انشاء اثری ندارد. اون آثار هم مفصل خواهیم خوند دیگه، اثر حکم چیه که میگید مال فعلیته. این که شما میگید موافقت با حکم واجبه، در کدوم مرتبه؟ بگید مرتبه فعلیه. مخالفت با حکم حرامه، ممنوعه، در کدوم مرتبه؟ ولی در مرتبه انشاء که موافقت و مطابقت مخالفت نداره. این آثار مال مرتبه فعلیته. پس ما با جریان اصل به عدم حجیت اماره مشکوکه می رسیم، یعنی چنین اماره حجت فعلی نیست، آثار حجت فعلی رو نداره. اما از چه راهی و چگونه راه های ارائه شده، اون راه ها رو بحث خواهیم کرد انشاءالله سلامتی باشه جلسه بعد. از راهی که مرحوم شیخ ابتدا تأسیس کرده وارد میشیم از شیخ اعظم تا ببینیم به راه های دیگه برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.